درس 21 تا 210 قسمت دوم دو جعفر. از جمله کتاب‌های مسلمه که به خط مبارک حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام و به املاء رسول اکرم صلی الله علیه و آله بوده است، صحیفه یا کتاب جعفر می باشد که از حوادث واقعه بعد از ارتحال رسول الله سخن در آن به میان آمده است. سند المحدثین در عصر اخیر مرحوم حاجی خباس قمی رضی الله عنه در کتاب ارزشمند خود سفینة البحار آورده است که آن صحیفه‌ای بوده است به خط امیرالمؤمنین علیه السلام و املاء رسول الله صلی الله علیه و آله که در آن بیان تمام وقایع پس از رحلت حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله آمده است و اینکه چگونه حسین علیه السلام کشته می‌گردد و چه کسی او را می‌کشد و چه کسی او را نصرت می‌کند و چه کسی با او به شهادت می‌رسد و چگونه فاطمه علیه السلام و حسن علیه السلام به شهادت می‌رسند و در آن مقتل حسین علیه السلام است و آنچه بر امیرالمؤمنین علیه السلام جاری می شود و وقایع ما کان و ما یکون تا روز بازپسین. این صحیفه نزد امیرالمؤمنین علیه السلام بود و ابن عباس آن را در زیقار نزد وی دیده است و با آن حضرت گفته است بخوان برای من این صحیفه را. پس امیرالمؤمنین علیه السلام آن را برای او قرائت نمود و چون به داستان مقتل حسین علیه السلام رسید و کسی که وی را به قتل می رساند، حضرت به شدت گریست و سپس صحیفه را در هم پیچید. این مطلب در مجلد هشتم از بهار الانوار کمپانی باب دو صفحه 16 وارد است. محدث قمی می فرماید اقول ظاهراً اشاره به این صحیفه نموده است ابن عباس در هنگامی که به واسطه عدم یاری و نصرت امام حسین علیه السلام مورد مؤاخذه واقع شد، آنجا که گفت ان اصحاب الحسین لم ينقصوا رجلا ولم يزيدوا نعرفهم باسماءهم من قبل شهودهم. اصحاب امام حسین یک نفر در میانشان کم و زیاد نمی شود، ما آنها را به اسامیشان پیش از شهادتشان می شناسیم. و محمد ابن حنفیه گفت و ان اسماء اصحابه عندنا لمکتوبونه به اسماءهم و اسماء آبائهم. اسامی اصحاب امام حسین علیه السلام نزد ما نوشته شده اند به اسمهای خودشان و اسمهای پدرانشان. و ظاهرا این صحیفه همان دیوانی است که بار شتری بود که با امام حسن علیه السلام بود و هر جا می رفت با خود می برد و از آن جدا نمی شد و بیان این صحیفه در ماده حذفه گذشت. مجلسی رضی الله عنه در بهار الانوار جمیع احادیثی را که در باب علم جعفر وارد شده است گرد آورده است. بعضی از آنها ظهور دارند در این که مراد از این علم، علم به احکام و شرایع است، و آن را جعفر گویند به سبب آنکه روی پوست گوسفند نوشته شده است و بعضی از آنها ظهور دارند در اینکه مراد از این علم اطلاع بر حوادث ایام و مغیبات است که از روی حساب مشخص می‌گردد و ما در اینجا به طور انتخاب 6 روایت از دسته اول و 6 روایت از دسته دوم را ذکر می‌نماییم و پس از آن در محصل و مفاد آنها به بحث می پردازیم. اما دسته اول، اول از بصائر الدرجات از احمد ابن محمد از علی ابن حکم از حسین ابن ابوالعلا روایت می کند که گفت شنیدم از حضرت صادق علیه السلام که می گفت ان عندي الجفر الابيض قال قلنا و اي شيء فيه قال فقال لي زبور و داووده و تورات و موسا و انجیل و ایسا و صحف و ابراهیمه و الحلال و الحرام و مصحف و فاطمه ما ازعم و انفیه قرآنا و فیه ما یحتاج الناس الینا ولا نحتاج الى احد حتی ان فیه الجلده و نصف الجلده و ثلث الجلده و ربع الجلده و عرش الخدش و عند الجفر الاحمر. در نزد من جفر ابیض و سپید موجود است. میگوید گفتیم در آن چه چیز است؟ راوی که ابن ابوالعلاست میگوید سپس حضرت به من گفت زبور داوود و تورات موسی و انجیل عیسی و صحف ابراهیم و حلال و حرام و مصحف فاطمه و من چنان نمیدانم که در مصحف فاطمه قرآنی باشد و در آن است جمیع آنچه مردم به ما احتیاج دارند و ما احتیاج به احدی نداریم تا به جایی که در آن پاداش عمل زشتی که به قدر یک تازیانه است و نیم تازیانه و یک سوم تازیانه و یک چهارم تازیانه و غرامت خراش پوست بدن موجود است و در نزد من جفر احمر و سرخ موجود است. قال قلتو جعلت فداک و ای شیء فی الجفر الاحمر. قال السلاح و ذالک انها یفتح للدم یفتحه صاحب السیف للقتل. گفت گفتم فدایت شوم در جفر احمر چه چیز است؟ فرمود سلاح و آن برای خونریزی و جنگ باز می شود و صاحب شمشیر صاحب الامر برای کشتن آن را می گشاید. فقال له عبدالله ابن ابی یعفور اصلحک الله فیعرف هازا بن الحسن. قال ای والله کما یعرف اللیل انه لیل و النهار انه نهار ولکن یحملهم الحسد و طلب الدنیا ولو طلب الحق لکان خیرا لهم. در این حال عبدالله ابن ابی یعفور گفت خدا امور تو را به صلاح برساند، آیا این مطلب را بنی حسن می دانند؟ گفت آری به خدا قسم می دانند، همانطور که می دانند شب شب است و روز روز است، ولیکن حسد و دنیا طلبی بر ایشان غالب شده است و اگر حق را می طلبیدند هر آینه برای آنان بهتر بود. دوم از بصائر الدرجات از ابن یزید و محمد ابن حسین از ابن ابی عمیر از ابن عزینه از علی ابن سعید که گفت من در نزد حضرت صادق علیه السلام نشسته بودم و جمعی دیگر از اصحاب ما نزد او بودند که معل ابن خنیس گفت فدایت شوم چقدر به تو از حسن ابن حسن آزار رسیده است. و پس از آن تیار گفت فدایت شوم وقتی که من در میان کوچه ها راه می رفتم دیدم که محمد ابن عبدالله ابن حسن بر روی الاغی سوار است و جماعتی از زیدیه اطراف او هستند. در این حال به من گفت ایها الرجل الی الی فان رسول الله صلی الله علیه و آله قال من صلى صلاتنا و استقبل قبلتنا و اکل ذبیحتنا فذاک المسلم الذی له ذمه الله و ذمه رسوله من شاء اقام و من شاء زعن. فقلت له اتق الله ولا تغرنك هؤلاء الذين حولك. ای مرد بیا به سوی من، بیا به سوی من، چرا که رسول خدا صلی الله علیه و آله گفته است کسی که نماز ما را به جا بیاورد و به سوی قبله ما رو بنماید و ذبیحه ما را بخورد او مسلمان است که برای اوست ذمه خدا و ذمه رسول او. هر کس می خواهد درنگ نماید و هر کس می خواهد حرکت کند و برود. من به او گفتم تقوای خدا را پیشه گیر و این کسانی که اطراف تو را گرفته اند تو را فریب ندهند. حضرت صادق علیه السلام به تیار گفتند تو به او چیز دیگری نگفتی؟ گفت نه. قال فهلا قلت ان رسول الله صلی الله علیه و آله قال ذلک والمسلمون مقرون له بالطاعه فلما قبض رسول الله صلی الله علیه و آله و وقع الاختلاف قطع ذلک، حضرت گفتند چرا به اون نگفتی این سخن را رسول خدا صلی الله علیه و آله گفت در هنگامی که مسلمانان همگی سر تسلیم در برابر اطاعت وی فرود آورده بودند، اما چون آن حضرت وفات یافت و در میان امت اختلاف پدیدار گشت، آن پیمان و ذمه و عهد بریده شد. در این حال محمد ابن عبدالله ابن علی گفت العجب لعبدالله ابن الحسن انه یهزع و یقول هازا فی جفرکم الذی تدعون. از عبدالله ابن حسن شگفت است که استهزا می کند و می گوید آیا این مطلب در جفر شماست که مدعی هستید؟ فقذب ابو عبدالله علیه السلام فقال العجب لعبدالله ابن الحسن یقول لیس فینا امام صدق ما هو به امام ولا کان ابوه اماما یزعم ان علی ابن ابی طالب علیه السلام لم یکن اماما و یردد ذلک. در این حال حضرت صادق علیه السلام به غضب در آمدند و گفتند عجب است از عبدالله حسن که میگوید در میان ما امام صدق وجود ندارد، نه او امام است و نه پدرش امام بود، آیا او میپندارد که علی ابن ابی طالب امام نبود و این مطلب را تکرار مینماید؟ و اما قوله فی الجفر فانما هو جلد ثور مذبوح کالجراب فیه کتب و علم ما یحتاج الناس الیه الى یوم القیامت من حلال و حرام املاء رسول الله صلی الله علیه و آله و خط علی علیه السلام بیده و فیه مصحف فاطمه علیه السلام ما فیه آیه من القرآن و ان عندي خاتم رسول الله صلی الله علیه و آله و درعه و سیفه و لواءه و عند الجفر على رغم انف من زعم. و اما گفتار وی درباره جفر، جفر پوست گاوی است ذبح شده مانند ظرف پوستی که در آن کتابهایی است و علم ما یحتاج مردم تا روز قیامت از حلال و حرام که به املاء رسول اکرم صلی الله علیه و آله و خط علی علیه السلام می باشد و در آن مصحف فاطمه علیه السلام است که آیه ای از قرآن در آن نمی باشد و نزد من انگشتری رسول الله و زره و شمشیر و لوای اوست و در نزد من جفر است علی رغم کسی که می پندارد ما امام صدق نیستیم. سوم از بصائر الدرجات از ابن هاشم، از یحیی بن ابی عمران، از یونس، از مردی، از سلیمان بن خالد روایت است که گفت حضرت صادق علیه السلام گفتند ان فی الجفر الذی یذکرونه لما یسوءهم لانهم لا یقولون الحق والحق فیه فلیخرجوا قضایا علی علیه السلام و فرائضه ان کانوا صادقین. حقا در جفری که نامش را میبرند مطالبی است که ایشان را ناراحت میکند و آزار میرساند، زیرا که آنان حق را نمیگویند در حالی که حق در آن است. فلیخرجوا قضایا علی علیه السلام و فرائضه ان کانوا صادقین و سلوهم عن الخالات و العمات و لیخرجو مصحف فاطمه علیه السلام فان فیه وصیت فاطمه علیه السلام او سلاح رسول الله صلی الله علیه و آله. اگر آنها راست میگویند قضایا و موارث علی علیه السلام را بیرون آورند، از ایشان راجع به ارث خاله ها و عمه ها سؤال نمایید، ایشان مصحف فاطمه علیه السلام را بیرون آورند چرا که در آن وصیت فاطمه علیه السلام موجود است یا اسلحه رسول خدا صلی الله علیه و آله. ان الله یقول ایتونی بکتاب من قبل هازا او اثارت من علم ان کنتم صادقین. خداوند می فرماید شما برای اثبات مدعای خود یا کتابی قبل از این بیاورید و یا اثری از علم که نشان دهنده و گواه شما باشد، اگر اینطور هستید که از راستگویان می باشید. چهارم از بصائر الدرجات از محمد ابن احمد، از ابن معروف، از ابوالقاسم کوفی، از بعض اصحابش روایت است که گفت ذکر ولد الحسن الجفره فقالوا ما هازا بشیء فذکر ذلک لابی عبدالله علیه السلام فقال نعم هما اهابان اهاب ماعز و اهاب زعن مملوان کتبا فیهما کل شیء حتی عرش الخچ. اولاد حسن از جعفر سخن به میان آوردند و گفتند چیزی نیست و اصلی ندارد. چون این خبر را به حضرت صادق علیه السلام گزارش دادند، فرمود دو تا پوست هستند، پوست بز و پوست میش که سرشارند از نوشتجاتی که در آن دو همه چیز موجود است، حتی عرش خچ. پنجم از بصائر الدرجات از احمد ابن موسی، از علی ابن اسماعیل، از صفوان، از ابن مغیره، از عبدالله ابن سنان، از حضرت صادق علیه السلام روایت است که راوی گفت شنیدم که می فرمود ویحکم اتدرون ملجفر انما هو جلد و شاتن لیست بالصغیرت ولا بالکبیره فیها خط علی علیه السلام و املاء رسول الله صلی الله علیه و آله من فلق فیه ما من شیء یحتاج الیه الا و هو فیه حتی عرش الخچ. وای بر شما، آیا می دانید جعفر چیست؟ جعفر پوست گوسپندی است، نه کوچک و نه بزرگ، که در آن است خط علی علیه السلام و املاء رسول اکرم صلی الله علیه و آله که از دو لب مبارکش تراوش کرده است. هیچ چیزی نیست که مورد نیاز باشد مگر آن که در آن موجود است، حتی عرش خچ. ششم از بصائر الدرجات از محمد ابن عیسی، از ابن ابی عمیر، از ابن عزینه، از علی ابن سعید روایت است که گفت شنیدم حضرت صادق علیه السلام می فرمود اما قوله فی الجفر انما هو جلد و ثور مدبوغ کالجراب فیه کتب و علم ما یحتاج الیه الناس الی یوم القیامت من حلال او حرام املاء رسول الله صلی الله علیه و آله و خط علی علیه السلام. اما گفتار او درباره جعفر، جعفر پوست گاوی است دباغی شده مانند ظرف پوستی که در آن کتابهایی نوشته شده است و علم آن چیزهایی است که مردم بدانها تا روز رستاخیز از حلال و حرام نیاز دارند. آن نوشته املاء رسول الله صلی الله علیه و آله و خط علی علیه السلام می باشد. و اما احادیث برگزیده که دلالت دارند بر آن که علم جعفر علمی است به حوادث و وقایع و امور مغیبه. اول از بصائر الدرجات از احمد ابن محمد، از حسین ابن سعید، از احمد ابن عمر، از ابو بصیر روایت می کند که گفت من بر حضرت امام جعفر صادق علیه السلام وارد شدم و گفتم فدایت گردم، من از مسئله ای سوال می کنم که می خواهم کسی نباشد تا کلام مرا بشنود. ابو بصیر گفت حضرت پرده ای را که میان من و میان اتاق دیگری حائل بود کنار زدند و نظری بدان اتاق نمودند و پس از آن فرمودند ای ابا محمد، از هر چه می خواهی بپرس. گفتم فدایت شوم، شیعیان با همدیگر در مقام گفتگو می گویند رسول خدا صلی الله علیه و آله به علی علیه السلام باب علمی را تعلیم فرموده که از آن هزار باب مفتوح می گردد. حضرت فرمود ای ابا محمد، قسم به خدا که رسول خدا صلی الله علیه و آله هزار باب از علم را به علی تعلیم نموده که از هر باب آن هزار باب گشوده می گردد. ابو بصیر می گوید من گفتم هازا والله العلم، سوگند به خدا که فقط علم این است. حضرت ساعتی با انگشت خود بر روی زمین خطوطی در حال تأمل و تفکر کشیده و سپس گفتند انه لعلم و ما هو بذاک، آن تحقیقا علم است ولیکن آن علم واقعی و حقیقی نیست. و پس از آن فرمودند ای ابا محمد، نزد ما جامعه است و ایشان چه می دانند که جامعه چیست؟ گفتم فدایت شوم، جامعه کدام است؟ فرمود صحیفه‌ای که طولش 70 ذراع به ذراع رسول خدا صلی الله علیه و آله و با املاء او از لبان مبارکش و خط علی علیه السلام با دست راستش می باشد و در آن هر حلالی و هر حرامی و تمام چیزهایی که مردم بدان محتاجند حتی عرش خدش وجود دارد. در این حال با دست خود به من زدند و گفتند ای ابا محمد، آیا به من اجازه می دهی؟ گفتم فدایت شوم، وجود من برای شماست، هر کار می خواهید بکنید. حضرت با دست خود مرا فشار دادند و گفتند حتی دیه و غرامت این فشار، گویی حضرت به حال خشم در آمده بودند. گفتم فدایت گردم، قسم به خدا که علم حقیقی فقط این است. فرمود انه لعلم و لیس بذاک، این علم است ولی آن علم حقیقی و اصلی نیست. سپس ساعتی ساکت شدند و پس از آن گفتند ان عندنا الجفر و ما یدریه الجفر مسکشات او جلد و بعیر، حقا در نزد ما علم جفر است و آنان چه می دانند که جفر کدام است، پوست گوسپندی است یا پوست شتر؟ ابو بصیر می گوید من گفتم فدایت شوم، جفر چیست؟ فرمود و آن احمر و عدیم احمر و فیه علم النبیین و الوسیین، ظرفی است سرخ رنگ و پوست دباغی شده ای سرخ رنگ که در آن علم پیغمبران و اوصیای پیغمبران است. گفتم هازا والله هو العلم، این است قسم به خدا آن علم حقیقی. فرمود انه لعلم و ما هو بذاک، آن علم است ولیکن آن علم حقیقی و واقعی نیست. و پس از آن حضرت ساعتی سکوت نمود و سپس فرمود و ان عندنا لمصحف فاطمه و ما یدریه ما مصحف فاطمه قال فیه مثل قرآنکم هازا 3 مرات والله ما فیه من قرآنکم حرف واحد انما هو شیء املاه الله علیها و اوها الیها، و حقا در نزد ما مصحف فاطمه می باشد و چه می دانند مصحف فاطمه چیست؟ حضرت فرمود در آن به قدر 3 برابر بزرگی و مقدار قرآن شما حجم و مطلب است و قسم به خدا از این قرآن حرف واحدی هم در آن نیست، بلکه آن چیزی است که خداوند بر فاطمه املا نموده و الهام فرستاده است. گفتم هازا والله هو العلم، قسم به خدا علم این است. فرمود انه لعلم و لیس بذاک، آن علم است ولیکن آن علم حقیقی نیست. ابو بصیر می گوید پس از این حضرت ساعتی ساکت شد و پس از آن فرمود ان عندنا لعلم ما کان و ما هو کائن الا ان تقوم الساعه، حقا در نزد ما علم کائنات گذشته و علم کائنات حال و آینده تا روز قیام ساعت است. گفتم فدایت گردم، قسم به خدا علم این است. فرمود انه لعلم و ما هو بذاک، این علم است ولی آن علم اصیل و حقیقی نیست. گفتم فدایت شوم، پس آن علم حقیقی کدام است؟ قال ما یحدث باللیل و النهار الامر بعد الامر و الشیء بعد الشیء الى یوم القیامه. فرمود علم به آنچه در شب و روز حادث می شود، امری پس از امر دیگری و چیزی پس از چیز دیگری تا روز قیامت. سید علی خان مدنی شیرازی در ریاض السالکین از طبع سنگی رحلی سنه 1334 که تاریخ کتابت آن سنه 1317 هجری قمری است در صفحه 14 و از طبع جامعة المدرسین جلد 1 صفحه 110 و صفحه 111 پس از تحقیق جالبی درباره کیفیت تعلم علوم ائمه علیهم السلام که عبارت بوده است از متابعت دستورات رسول خدا صلی الله علیه و آله در مجاهدات و ریاضات با وجود صفای باطن و غریزه طاهره آنها که در نتیجه مستقیماً از جانب خدا بدون مدخلیت رسول الله افاضه می‌گردد، این روایت مرویه از ابو بصیر را که ما در اینجا مفصلاً از بهارالانوار از بصائر الدرجات نقل کردیم، او ایزن از ثقة الاسلام کلینی در کافی جلد 1 صفحه 238 حدیث 1 حکایت می کند در ذیل عنوان تنبیهون که آن تحقیق ما درباره علوم لدنی اهل بیت منافات ندارد با آنچه از آنها علیهم السلام روایت شده است که نزد آنان علم جعفر و جامعه و مصحف فاطمه علیه السلام بوده است و در آنها علومی منتوی بوده است که غیر از ایشان کسی نمی دانسته است و در آنها علم جمیع ما یحتاج و علم ما کان و ما یکون موجود بوده است، زیرا که علومشان علیهم السلام منحصر به آنها نبوده است، بلکه علومشان از لدنیه و کشفیه چیزهایی بوده است که غیر از محتویات علوم وارده در این کتب بوده است. انتها. در اینجا مجلسی با بیان خود بدین گونه بعضی از مواضع مبهم در این حدیث را مبین می دارد. بیانون شاید بر کنار زدن پرده برای مصلحت بوده است یا برای آنکه آن حالت از احوالی بوده است که در آن برای آنها علم به بعضی از اشیاء حاضر نبوده است و نکت به معنی به زمین زدن چوبی است که در آن اثر کند و کلام حضرت در استیزان از او دلالت دارد بر آنکه ابراء ما لم یجب فایده دارد و کأنه مغضبون، یعنی حضرت فشار شدیدی به وی دادند، گویا فشار کسی که در حال غضب است و چه می دانند جعفر چیست؟ یعنی نمی دانند جعفر کوچک است به قدر پوست گوسپند یا بزرگ است برخلاف عادت به قدر پوست شتر و گویا اشاره باشد به آنکه بزرگ می باشد و گفتار ابو بصیر ان هذا هو العلم، یعنی علم کامل و تمام علم و کلام حضرت که در مصحف فاطمه از قرآن شما حرف واحدی وجود ندارد، یعنی در مصحف فاطمه علم به وقایع گذشته و آینده است و اگر تو ایراد نمایی که در قرآن نیز بعضی از اخبار موجود است، جواب آن است که شاید در مصحف فاطمه از آنچه در قرآن ذکر شده است موجود نبوده است و اگر ایزن ایراد کنی و بگویی از برخی از روایات ظاهر است که مصحف فاطمه علیه السلام نیز مشتمل بر احکام بوده است، پاسخ آن است که شاید در آن احکامی غیر از قرآن بوده است و اگر همچنین ایراد نمایی و بگویی در بسیاری از روایات وارد است که قرآن مشتمل است بر جمیع احکام و بر جمیع اخبار گذشته و آینده، پاسخ آن است که شاید مراد حضرت چیزهایی باشد که ما از قرآن می فهمیم، نه آنچه ایشان می فهمند. ولذا حضرت فرمود قرآنکم، یعنی قرآن شما. علاوه بر این محتمل است مراد حضرت لفظ و عبارت قرآن بوده باشد. از اینها گذشته ظاهر از اکثر روایات آن است که مصحف فاطمه علیه السلام فقط مشتمل بر اخبار بوده است، پس احتمال دارد که مراد حضرت عدم اشتمال آن بر احکام قرآن باشد و ایزن کلام حضرت علم گذشته و آینده، یعنی غیر از آن جهتی که در مصحف فاطمه علیه السلام ایضاً موجود است. شاهد ما در این روایت آن است که حضرت جامعه را در مقابل جفر قرار دادند و جامعه را مشتمل بر هر حلال و حرامی تا روز بازپسین حتی عرش خدش قرار دادند و جفر را در علم وصیین و نبیین مشخص نمودند و علمانها در برابر احکام همان علوم غیبیه و الهامات قلبیه می باشد. دوم، از بصائر الدرجات از ابن یزید، از حسن ابن علی، از عبدالله ابن سنان، از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام روایت نموده است که ذکر له وقیعت و ولد الحسن و ذکرن الجعفر فقال والله ان عندنا لجلدی ماعز و زن املاء رسول الله صلی الله علیه و آله و خط علی علیه السلام و ان عندنا لصحیفة طولها 70 ذراعا املاها رسول الله صلی الله علیه و آله و خطها علی علیه السلام بیده و ان فیها لجمیع ما یحتاج الیه حتی عرش الخدش. و چون با آن حضرت مذمت و غیبتی را که پسران حسن از او کرده بودند تذکر داده شد و ما از جعفر یاد کردیم، فرمود در نزد ما دو پوست بز و میش است که املاء رسول خدا صلی الله علیه و آله و خط علی علیه السلام می باشد و در نزد ما صحیفه است که درازایش 70 ذراع است. آن را رسول خدا صلی الله علیه و آله املاء نمود و علی علیه السلام آن را با دست خود نوشت و در آن جمیع ما یحتاج مردم وجود دارد حتی عرش خدش. سپس مجلسی گفته است بیانون وقیعه به معنی مذمت و غیبت کردن می باشد، یعنی اولاد حسن ائمه علیهم السلام را مذمت می نموده اند در این که ایشان مدعی علم جعفر هستند و تکذیبشان می نمودند و محتمل است مراد از وقیعه صدمه در جنگ بوده باشد. سوم، از بصائر الدرجات از سندی ابن محمد، از ابان ابن عثمان، از علی ابن الحسین، از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام روایت می کند که راوی گفت ان عبدالله ابن الحسن یزعم انه لیس عنده من العلم الا ما عند الناس فقال صدق والله عبدالله ابن الحسن ما عنده من العلم الا ما عند الناس ولكن عندنا والله الجامعه فيها الحلال والحرام و عندنا الجفر ایدری عبدالله ابن الحسن ما الجفر مسک و بعیر ام مسک و شاتن. عبدالله ابن حسن چنین می داند که علمی ندارد مگر همان علمی را که مردم دارند. پس حضرت فرمود عبدالله ابن حسن سوگند به خدا که راست می گوید علمی را ندارد مگر علمی را که مردم دارند، ولیکن در نزد ما سوگند به خدا که جامعه می باشد در آن حلال و حرام است و در نزد ما جفر است. آیا عبدالله ابن حسن می داند جفر چیست؟ پوست شتر است یا پوست گوسفند؟ و عندنا مصحف و فاطمه اما والله ما فیه حرف من القرآن ولکنه املاء رسول الله و خط علی علیهم السلام کیف یصنع عبدالله اذا جاء الناس من کل افق یسألونه. و در نزد ما مصحف فاطمه می باشد، آگاه باشید قسم به خدا در آن یک حرف از قرآن نیست، ولیکن آن عبارت است از املاء رسول خدا و خط علی علیهم السلام. عبدالله ابن حسن پاسخ مردم را چه می گوید وقتی مردم از هر ناحیه‌ای بیایند و از او درباره مسائل خود سؤال کنند؟ پنجم، از بصائر الدرجات از علی ابن حسن، از حسن ابن حسین سهالی، از مخفل ابن ابراهیم، از ابو مریم روایت می کند که گفت حضرت ابو جعفر امام باقر علیه السلام به من گفتند اندن الجامعتو و هی 70 ذراعا فیها کل شیء حتی عرش الخدش، املاء رسول الله صلی الله علیه و آله و خط علی علیه السلام، و اندن الجفر و هو عدیم اکازی قد کتب فیه حتی ملعت اکارعه فیه ما کان و ما هو کائن الى یوم القیامه. نزد ما جامعه می باشد که 70 ذراع است، در آن همه چیز هست، حتی عرش خدش، دیه و غرامت خراش وارد بر پوست بدن. آن به املاء رسول خدا صلی الله علیه و آله و خط علی علیه السلام است و در نزد ما جفر می باشد و آن عبارت است از پوست اکازی که در آن به طوری نوشته شده است که حتی بر ساقهای آن هم نوشته شده و پر گردیده است. در آن وقایع ما کان و وقایع ما هو کائن تا روز قیامت ثبت گردیده است. در اینجا مجلسی فرموده است بیانون. در قاموس آورده است که اکاز بر وزن غراب سوق و بازاری است در صحرا میان نخله و طائف و عدیم اکازی بدانجا منصوب است و نیز آورده است که کراع بر وزن غراب گاوها و گوسپندانی را گویند که ساقهای پایشان باریک می باشد و جمع آن اکرع و اکارع آید. ششم از بصائر الدرجات از محمد ابن الحسین، از احمد ابن محمد، از علی ابن حکم، از ابان ابن عثمان، از علی ابن ابی حمزه، از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرده است که چون با آن حضرت گفته شد که عبدالله ابن حسن چنین می داند که علمی را که دارد همان علمی است که مردم دارند، حضرت فرمود راست می گوید عبدالله ابن حسن، سوگند به خدا علمی ندارد مگر علمی را که مردم دارند، ولیکن در نزد ما سوگند به خداوند جامعه می باشد که در آن حلال و حرام است و در نزد ما جفر می باشد. آیا عبدالله می داند که جفر چیست؟ آیا پوست شتر است یا پوست گوسفند؟ و نزد ما مصحف فاطمه می باشد. سوگند به خدا آگاه باشید که در آن مصحف یک حرف از قرآن وجود ندارد، ولیکن آن املای رسول الله صلی الله علیه و آله و خط علی علیه السلام است. کیف یصنع عبدالله اذا جاءه الناس من کل فن یسالونه اما ترزون ان تكون یوم القیامه آخذین به حجزتنا و نحن آخذون به حجزت نبینا و نبینا آخذ به حجزت ربه. چگونه عبدالله ابن حسن پاسخ مردم را می‌دهد در وقتی که به سوی او بیایند از هر فنی و پرسش‌هایی بنمایند؟ آیا راضی نیستید که در روز قیامت به دامان ما چنگ زنید در حالی که ما چنگ زده ایم به دامان پیغمبرمان و پیغمبر ما چنگ زده است به دامان پروردگارش؟ باری در این روایات می‌بینیم علم جفر را در مقابل جامعه قرار دادند و از قرینه تقابل میان جامعه و جفر در صورتی که جامعه به طور حتم مشهون از احکام و حلال و حرام حتی عرش خدش می باشد، به دست می آید که علم جفر همان بیان حوادث کائنات از ماکان و ماه و کائنون الى یوم القیامه و وقایع و امارت جابران و جائران و قضایای قصب خلافت به دست خلفای سگانه و بنی امیه و بنی عباس و هاکذا از نظایر این امور بوده است. و چون این علم را به طور کلی یعنی اصول و اساس آن را بر روی پوستی نوشتند و جفر به معنی پوست گوسفند است، فلهازا علم مکتوب درون آن به نام جفر نامگذاری شده است. اصول و قواعد جفر، اصول و قواعد صحیح و متقنی بوده است که از آن می توانستند استکشاف امور غیبیه و حل مسائل مشکله را بنمایند و از اوضاع و حوادث خبر دهند، ولی چون اطلاع بر اسرار و مغیبات نیاز به نفوس طاهره دارد، لذا اختصاص به ائمه علیهم السلام داشته است و آنان به بعضی از خواص خود که دارای مقام طهارت باطنی شده بودند و فقط آن را در اطلاع بر امور حسنه و خیریه استعمال می کردند تعلیم می نمودند و از تعلیم به نااهل، یعنی آنان که دارای طهارت نفس نشده بودند، اجتناب می نمودند و به شدت از استعمال آن منع و تحذیر می فرمودند. علم جفر واقعی نزد مولانا امیر المؤمنین علیه السلام بود و پس از آن حضرت نزد امامان شیعه علیهم السلام و امروز نیز علم جفر یافت می شود، ولی چون ناقص است استکشاف حتمی از آن به دست نمی آید و شاید صحیح آن نزد بعضی از نفوس مطهره باشد که از اطلاع عموم دور می باشند. حقیر قبل از تشرف به نجف اشرف نزد یکی از دانشمندان ورزیده و متبحر در علوم غریبه از احضار ارواح و علم رمل و جفر در تهران، مرحوم مقفور خلداشیان آقا میرزا ابو تراب عرفان رحمه الله مدت قریب یک ماه به تعلم علم رمل پرداختم. او به من بسیار علاقمند بود و میخواست پس از پایان رمل علم جفر را نیز بیاموزد و اصراری هم بر این داشت. میگفت من اولاد ذکور ندارم و میترسم بمیرم و همه این علوم من ضایع گردد. حقیر دیدم فرا گرفتن علم رمل به طور کامل 2 سال وقت لازم دارد تا چه برسد به جفر که مهمتر و مشکلتر است و قصد من این علوم نیست. این علوم مرا از مقصد اصلی که عرفان الهی است باز می دارد. ما اگر 100 سال هم عمر کنیم و همه را در راه عرفان و شناخت معبود صرف کنیم تازه کم آورده ایم. چگونه که عمر خود را در راه تحصیل به مغیبات به هدر بدهیم؟ فلهذا آن درس را ترک گفتم و علت دیگر آن که در وقت فرا گرفتن این علم دیدم در خود احساس تاریکی می کنم و سنگینی قلب آزار می دهد. این جانب دنبال کیمیا هم نرفتم و یکی از اعاظم روزی خواست به حقیر کیمیا بدهد قبول ننمودم، چرا که دیدم برای حقیر جز اتلاف عمر و سرگرمی به امور مادیه و دنیویه ماحصلی در بر ندارد. سید ابن طاووس در کشف المحجه از جمله وصایای او نسبت به 2 فرزندش علی و محمد این است که من شما را وصیت می نمایم که دنبال تحصیل علم کیمیا نروید، دنبال تحصیل علم معرفت و خداشناسی بروید که آن کیمیای حقیقی می باشد. جد شما امیرالمؤمنین علیه السلام دارای علم کیمیا بود، ولی ابدا دیده نشد که بدان عمل نماید. او دنبال کیمیای واقعی رفت و به عرفان خدا رسید. شما هم فرزندان او هستید، باید از او پیروی نمایید. باری در بسیاری از احادیث وارد است که ائمه علیهم السلام از جفر استکشاف مغیبات می نمودند. مثلا حضرت رضا علیه السلام در زهر ورقه عهدنامه مأمون نوشتند جامعه و جفر دلالت دارند بر ضد این امر. و حضرت صادق علیه السلام کرارن می فرمودند قیام بن الحسن در برابر دولت بنی عباس به جایی نمی رسد. خونهای بیجا ریخته می شود و نتیجه عائد نمی گردد. عبدالله محض، فرزند حسن مصنع، فرزند حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام مدعی بود که محمد فرزندش مهدی قائم آل محمد است و او را که صاحب نفس زکیه گویند با برادرش ابراهیم غمر به مردم معرفی می کرد و از مردم برای قیام آنها بیعت می گرفت و حتی حضرت صادق علیه السلام را هم دعوت به بیعت با محمد نمودند. جریان مسئله بسیار مفصل و در کتب تواریخ مستور می باشد. محمد و ابراهیم 2 جوان رشید و با شجاعت و با سخاوت و با تقوا بودند. پدرشان عبدالله نیز از اعازم و رؤسای بنی هاشم و علویین به شمار می رفت، ولی علمشان به قدر علم امام نبود و لیاقت مقام امامت را نداشتند و زیر بار ولایت و تسلیم در برابر حضرت صادق علیه السلام نرفتند و آن حضرت را به علوم غریبه و مغیبات می شناختند، ولی اعتراف بدان چون موجب کساد بازار و ادعای مهدویتشان بود، از ابراز آن خودداری می نمودند. چون رسول خدا فرموده بود نام مهدی آل محمد محمد است و در زمان طغیان سلاطین جائر قیام می کند، عبدالله می گفت از این زمان که بنی عباس روی کار آمدند و منصور دوانیقی فتاک متحور جائر حق آل محمد را غصب نموده است، زمانی بدتر نیست و فرزند من هم نامش محمد است و مردی رشید و شجاع و قابلیت قیام و لیاقت امارت و حکومت بر مسلمین را دارد، فلهذا او مهدی است و باید مردم تسلیم امر او بشوند. آنچه حضرت صادق علیه السلام از روی علوم خود از جمله علم جفر خود بدانها خواستند بفهمانند که قائم آل محمد این مرد نیست، قیام او بدون نتیجه است، بلکه چون قیام بدون موقع و سررسیده است دچار هزاران خطا و اشتباه می شود، قبول نمی کردند. حتی حضرت صادق وقت کشته شدن محمد را به دست پسر عم منصور که با لشکری جرار از شام آمده بود در کنار مدینه نشان دادند و کیفیت قتل او را و برادرش ابراهیم را که پس از وی گرفتار آمد نشان دادند و آنان را از قیام بیجا تحذیر فرمودند، ولی سودی نداشت. تازه از اینکه حضرت هم به جمعیت ایشان نمی پیوندند متأثر بودند و کلمات ناهنجار و ناروا سر می دادند. آنان می گفتند شرائط امامت در ما هست و باید قیام نمود و تأخیر جائز نیست. حضرت می دانستند که قیام در آن موقع چون چیدن میوه نارس از درخت می باشد. آنها به روی آوردن مردم و کمک و بیعت ظاهری دلخوش بودند، ولی حضرت از باطن امر همچون مرد اندیشمند و عالم به غیب و در مستر امر و ملکوت واقع بدین امور می نگریستند و نصیحت حضرت به جایی نرسید و مصائب بنی حسن در زندان منصور و کشته شدن آنان در زندان بغداد و به قتل رسیدن محمد و ابراهیم صدها برابر بر مصائب حضرت صادق علیه السلام بیفزود و اشکهای پی در پی از روی رحمت بر این قوم بدون امام و بدون ولی خود سر می ریخت و فایده‌ای هم نداشت. ایشان حضرت را دارای علوم برتری از خود می دیدند، ولی زیر بار این علم نمی رفتند و جاهلانه دست به کار می زدند. در این روایات اخیر دیدیم که سخن از اولاد حسن، یعنی عبدالله ابن حسن ابن حسن ابن علی ابن ابی طالب علیه السلام زیاد به میان آمد و حضرت می فرمودند ما دارای علم جفر می باشیم و نیز علوم بالاتر از آن که ابداً اولاد حسن مصنع از آن خبر ندارند. از استشهاد حضرت به داشتن جامعه که علم احکام است تا روز قیامت و از داشتن جفر که علم به وقایع و حوادث و مغیبات است، خوب ظاهر می شود که جفر مخصوص علم به حوادث آینده و استکشاف امور غیبیه می باشد که بنی حسن از آن عاری بودند، و لذا می بینیم که راویان بالاخص در مقام بیان جفر از حضرت می پرسند آیا اولاد حسن از این جفر شما مطلعند یا نه؟ بنابراین از مجموع مطالب وارده به دست آمد که جفر علمی است جداگانه مربوط به علوم مسائل حلال و حرام نیست و در برابر و مقابل جامعه قرار دارد و نمیتوان آن دو را در هم ادغام نمود، و به واسطه آن که امروز اصول صحیحه آن در دسترس عامه نیست، نمیتوان اصل صحیح آن را از امیرالمؤمنین علیه السلام هم انکار کرد و برای او کتابی را که از پوست بوده و دارای خصوصیت استکشاف مغیبات بوده منکر گردید و بر این مطلب که شیعه و عامه بدان معترفند که اهل بیت دارای علوم غیبیه بودند که از نفوس مطهری آنها تراوش می‌نمود خط بطلان کشید.